با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون خوان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 6 اکتبر 2012 و 15 مهر ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش اخبار ایران که در رأس اخبار در واقع حتی نیویورک تایمز در صفحه اولش بود و سایر دستگاه‌های ارتباط زمین در چند روز گذشته خدمت عزیزان. و در این رابطه نامه ای را که امروز صبح به دستم رسیده میخواستم برای عزیزان بخونم، برای اینکه در بین این اخبار متوجه شدم که این نامه نکات دقیق تری داره و البته از ایرانه و در نتیجه اوضاع رو از نزدیک به اصطلاح عزیزی که به اصطلاح شاهد و ناظرش بوده فرستاده. میخواستم در این نامه رو برای عزیزان بخونم و بعد میخواستم ببینیم که این بیماری فوق العاده وخیمی که الان کشور ما دچارش شده، یکی مسئله قیمت ارزه، یکی تورم و گرانی کمرشکن ارزاق و چیزهای اولیه مردمه که مردم رو داره از پا در میاره. اینا دو تا مطلب متفاوته. به نظر من مسئله ارز و قیمتش و مسئله تورم رو باید از هم جدا کرد، گرچه ارتباط تنگاتنگ هم با هم دارن، ولی دو تا مسئله هم نظر اقتصاد سیاسی من دلم میخواد راجع به هر دوش یه بحث تقریبا تئوریکی باز بکنم که اصولا علت تورم چیه و علت بالا رفتن قیمت ارز چیه. و عرض شود که اون وقت کوشش میکنم دنباله پاسخ به سوالات عزیزان رو بگیرم و در این زمینه به اوضاع جهانی بپردازم. علتش چیه؟ علتش اینه که همین مسئله گران شدن سرسام‌آور ارزها به ویژه دلار حالا و یا ارزهای دیگه بین المللی و تورم باید در چارچوب جهانی بهش نگاه بکنیم، وگرنه نمیتونیم بفهمیم که مفهوم وابستگی یعنی چه، سرمایه‌داری وابسته یعنی چه، این کشورها چطور از پا در میان و چطور مردم بین دو سنگ آسیاب گیر میکنن، یکی نیروهای سلطه‌گر که میخوان مردم را از پا در بیارن و یکی نیروهای داخل و سرکوبگر ضد مردم که ممکنه شعارهای ضد امپریالیستی بدن ولی دقیقا در خط امپریالیسم و صهیونیسم قدم برمیدارن و مردم ما رو به این روز میندازن. حالا صحبتشو میکنیم. بنابراین باز هم مسئله ایران رو در چارچوب سیستم جهانی باید قرار بدیم، وگرنه باز قابل درک برامون نیست. در نتیجه عزیزی که از من سوال کرده دنباله سوالاتی که همون عزیز، ولی میخواستم این رو یادآوری بکنم که عزیزان دیگه تعداد زیادی سوال از من کردن که من همه اینا رو یادداشت کردم و به نوبت و کم کم اینا رو پاسخ خواهم داد، چون سوالات مهمه و ما میتونیم از این طریق یک مقدار به مسائل تئوریک هم بپردازیم که مدت هاست فرصت نشده. من تا یادم نرفته تاریخ اون به اصطلاح رفتن به ریشه هایی رو که برای عزیزان گفته بودم، هر شبت که رفتن به ریشه ها یه سلسله برنامه من داشتم، رفتن به ریشه ها یه سلسله هم برنامه داشتم زیر عنوان اقتصاد سیاسی که من تاریخشون یه مقدار به اصطلاح چیز کردم. برنامه های اقتصاد سیاسی از 14 فوریه 2012 تا 3 آوریل 2012 هستن که اینا فایل صوتیش یا به حساب بایگانی صوتیش تو سایت mohit.gulshan.com تیتر داره، بنابراین قابل تشخیصه. که برنامه های اقتصاد سیاسی چی بوده و یا رفتن به ریشه ها در تلویزیون مردم یا در تلویزیون دانشجو تیوی و یا مردم تیوی، چون تیتر ندارن ممکن عزیزان ندونن، ولی از 14 فوریه تا 3 آوریل که 6 جلسه است. رفتن به ریشه ها از 30 اوت 2011 تا 27 دسامبر، یعنی به مدت تقریبا 5-6 ماه 18 جلسه بوده. عزیزان اگه به اینا مراجعه بکنن راجع به خیلی از این مسائل تئوریک و اقتصاد سیاسی اونجا من صحبت کردم، راجع به ایدئولوژی، راجع به سرمایه، راجع به سرمایه‌داری، راجع به بحران، راجع به قانون ارزش و غیره و غیره، که متاسفانه نشد ما اینا رو ادامه بدیم. امیدوارم که یه روزی بتونیم اینا رو ادامه بدیم، ولی الان مجبوریم از همین یک ساعت و نیم استفاده بکنیم و در چارچوب پاسخ دادن به سوالات عزیزان من میتونم یه مقدار به این مسائل تئوریک بپردازم. بنابراین سوالات عزیزان هست و من اینا رو کم کم و کم کم پاسخ خواهم داد. عرصبت که بنابراین میریم به عرصبت که گزارش مالی از اپل کراس در استرالیای غربی 100 دلار، از پوکت لم در بریتیش کولومبیا در کانادا توسط پیپل 100 دلار، از سالمبرت در کبک کانادا 400 دلار، از میپل در اونتاریو در کانادا 100 دلار کانادا، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از کلگری در آلبرتا توسط پیپل 50 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما توسط پیپل 100 دلار. از 3 نفر از عزیزان از خطه فارس در ایران در مجموع 300 دلار فرستادن و عرض که از لیلرشتروم در نروژ، لیلرشتروم باید باشه، در نروژ 100 دلار و بالاخره از کلگری در آلبرتا در کانادا 100 دلار کانادا. عرض که من برنامه رو با نامه‌ای که عزیزی از ایران فرستاده، در واقع خبر برجسته هفته گذشته از ایران، در میان هیاهوی افتخیز غیر متعارف ارزش ریال و رشد بی حد و حساب ارزاق قیمت ارزاق عمومی و کالاهای ضروری و نیز پرخاش مسئولان بلندپایه حکومت نسبت به یکدیگر، عزیزان ببینن که چنگ و دندانی به هم دیگه نشون میدن. فریاد فروخورده مردم مستعصل در پی حمایت از بازاریان تهران که به جهت بی‌ثباتی قیمت ارز فراخوان اعتصاب داده بودند فضا را شکست. نکته مهمه که بعد از اینکه اینا سرکوب کردند جنبش سبز رو و از خیابان به زیر پوست شهر فرستادنش، یکی از همین تلویزیون رو لس آنجلس به من میگفت جنبش سبز که دیگه مرد تمام شد، جنبش وال استریت هم که مرد و تمام شد، دیگه چی میگی؟ شما شکست خوردید. به این عزیز من گفتم که خب درد که علاج نشه دوباره از جای دیگه میزنه بیرون. آیا این بخشی از جنبش سبز نیست و دموکراتیک مردم ایران؟ مردم ازش حمایت کردن. حالا بخشی از هیئت حاکمه از جمله فرزند آقای عسکر اولادی و امثال هم هیئت مؤتلف هم درسته که ازش دفاع کرده، ولی به طور کلی مردم هم ازش دفاع کردن و در قامت بلند تظاهرات خیابانی و سردادن شعار علیه بیکفایتی دولت اوضاع داخل خارج را به خود معطوف کرد و عظمت آن به گونه‌ای بود که وحشت مسئولین را برانگیخت، طوری که طرح عدم کفایت در مجلس مطرح و تا ساعتی در سایت عرصبت خبری مهر باستاب و سپس منا به هر دلیلی حذف گردید. کاملا آشکار به چه دلیل؟ و اینکه همینطور که آقای علی مطهری گفتن احمدی نژاد یه پرونده قطور از آقایان زیر بغلش داره، بنابراین میترسن و به طور کلی به اصطلاح الان نمیخوان آب از آب آنچنان تکون بخوره و احمدی نژاد رو فعلا کنار بذارن. به دلایل مختلف هم احساس میکنن که مردم از این قضیه استفاده خواهند کرد یا نیروهای خارجی به بی‌ثباتی ایجاد خواهد شد و بعدش هم احمدی نژاد کسی نیست که ساکت بشینه، برخلاف بعضی های دیگه که متاسفانه سکوت کردن در برابر تمام به اصطلاح زجری که مردم از دست این هیئت حاکمه کشیدن، سکوت کردن. ولی احمدی نژاد از اونا نیست، درسته که خودش از اون مارهای سمیه، ولی آدمیه که ساکت نمیشینه، ازش میترسن. تمامی شبکه ها و رسانه های خبری قطع، پیامک ها مختل و اینترنت بسته شد، اما صدای انفجارگونه تظاهرات به حدی رسا بود که نه تنها داخل بلکه دنیا را تکان داد. در واقع حالا تکان داد به این معناست که در تمام چیزهای خبری قرار گرفت و البته اینا هم رقص و پایکوبی می کردن که ممکنه مثلا که در حقیقت ما این کار کردیم. حالا من یک کلیپ به عزیزان نشون میدم که ببینن اینهایی که در واشنگتن و یا اینجا به هر حال نشستن چه دشمنی با ملت ما دارن و چطور از زجر مردم ما لذت میبرن، از زجر مردم عراق، از زجر مردم افغانستان، سومالی، یمن و بشریت به طور کلی لذت میبرن، قهقهه میزنن. هر سبت که برخی دسیسه دولت احمدی نژاد رو و برخی توطئه حاکمیت علیه دولت رو اینو تفسیرش کردن و گروهی بازی سیاسی باندهای درون رژیم نامش نهادن و از خود نپرسیدن چرا. در حقیقت این عزیز رد میکنه، واقعا این چیزی بوده که یک به اصطلاح جوشش مردمی بوده و نه اینکه یک چیزی به اصطلاح چرا حالا و پیشتر نه، چه علتی باعث این تصمیم نابخردانه گردید اگر فرض کنیم توطئه بوده است. که بعضی از این تلویزیون های خارج، حالا این عزیز اشاره میکنه، برای اینکه این عزیزان در ایران خب این تلویزیون های لس آنجلسی رو دنبال میکنن که اگر انسجامی گسترده تر داشت میتوانه سر تا سر کشور را در نوردد و طبقه کارگر را که امروز دچار آسیب جدی شده. حالا اگه شد صحبت اینو میکنم که عزیزان ببینن طبقه کارگر کارد و استخونش داره میرسه و به تدریج داره بسیج میشه که با تمام قوا به جنبش بپیونده و تقریبا این به این تحلیل رسیده که برای ترس و دستیابی به مطالبه باید از جنبش دموکراسی خواهی سبز مردمی در شرایط فعلی کمک همراهی بکنه، که به نظر من چندان دور نیست. این عزیز می نویسه احمدی نژاد در نشست خبری فروریزی ارزش ریال را، بالا رفتن قیمت ارز در اثر تحریم خارجی و فضای روانی داخلی و کارشکنی های باند رقیب نسبت داد. عزیزان می دونن که سه‌شنبه اومد و به اون چیز خبریش رو که خود اون باعث شد در واقع چیز قیمت ارز رو بالا، همه خیلی ها انتظار داشتن که مثلا یه کاری بکنه که بیاد پایین و یه مقدار التیام پیدا بکنه. این در حقیقت هم تورم سواره و وحشتناک و هم بالا رفتن قیمت ارز، در حالی که بدترش کرد. تمامی حاکمیت را مسئول و به چالش مستقیما مورد انتقاد و حمله مسئولین تراز بالای خاص علی لاریجانی که اعلام کرد 80% مشکلات کشور از جمله گرانی ارز تعمدی به در اثر ناکارآمدی دولت بوده است. حالا عزیزان دقت بکنن که چطور دارن همدیگر رو همینا دست به دست هم دادن و 8 سال پیش این آدم دیوانه و خطرناک و این مار سمی رو آوردن سر کار و در سال 88 یک جنبش عظیم مردمی رو سرکوب کردند و دوباره این آدم و آراء مردم رو دزدیدن و این رو ابقاش کردن 4 سال دیگه به خاطر پیاده کردن برنامه های خانه‌شون. برای همین در حقیقت پیاده کردن برنامه های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، حالا من صحبتش رو میکنم که اینا شعارهای ضد امپریالیستی میدن ولی سرسپردگیشون به امپریالیسم ردخور نداره. طوری این احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده کردن با چنان شقاوتی که در کمتر جایی از دنیا چنین به اصطلاح چهره ضد مردمی از نظر اقتصادی اون وقت میان و در نمازهای جمعه ببینید چه شعارهای ضد امپریالیستی و ضد سر این آدم های ریاکار دزد واقعا در نماز جمعه هاشون ببینید چیار میارن و چه صحبت هایی میکنن و میرفت که طرح عدم کفایت را اجرایی نمایند که نکردن همونطور. در همین راستا برخی از مسئولین بانفوذ تقاضای دستگیری و محاکمه پرسنل دولت را در دستور کار گذاشتن. بعد اون وقت اضافه میکنه که ساده اندیشی است اگر بپذیریم که اتفاقات و اقداماتی به این گستردگی از پیش ساخته و فضاسازی بوده است. چون وقت اشاره میکنه که انحلال طلبان نوری علا و دور هم نشینان تلویزیون اندیشه با بوق و کرنا در آن دمیده و نتیجه عکس میگیرند تا بقبولانند که جنبش سبز و اراده عدالت طلبی و دموکراسی خواهی مردم در مقابل سرکوب حکومت شکست خورده و مرده است. برای اینکه اینا حرکت های مردم براشون مهم نیست، فقط فکر میکنن که مردم دیگه شکست خوردن و فقط ارباباشون به کمک ارباباشون خودشون میتونن برگردن ایران و همینجوری آلترناتیف سازی میکنن و میارن از این به اصطلاح مفسرین چیز میارن و باشون مصاحبه میکنن و یا اینکه تحریم های اقتصادی امریکا و همپیمانان اش را دلیل فروپاشی ساختار اقتصادی اجتماعی کشور پنداشته جهت مصلحت کشور و مردم دست از مقاومت مردم بردارن و وابستگی و بردگی امپریالیسم رو بپذیره. سرمایه مملکت برابر است با مقدار کار و فعالیت. حالا من این رو بیشتر باز میکنم. این عزیز در حقیقت داره اشاره میکنه که علت تورم فقط مسئله ارز نیست. تورم دلائل فوق العاده عمیق‌تری داره که حالا اگر فرصت شد به یه مقدار بازش میکنم که چرا به طور کلی تورم در یک کشور به وجود میاد و چطور این تورم میتونه تبدیل به تورم سواره بشه، یعنی در حقیقت یک تورم وحشتناک تبدیل بشه که مثل آلمان زمان 1920 دهه 1920. سرمایه مملکت برابر است با مقدار کار و فعالیت های تولید جمعی که اینک در اثر بیکفایتی دولت، ناکارآمدی حاکمیت ارتجاع و قحط الرجال سیاسی و عدم همکاری نیروهای متخصص، تک تک اینا مهمه که از زمانی که احمدی نژاد اومده سر کار ما نمیگیم که قبلش فرضاً دوره هاشمی یا دوره آقای خاتمی بهشت بوده یا چیز بوده، ولی از زمانی که این اومده اصلا نابود کرده واقعا اقتصاد کشور را، تمام رسانه نیروهای متخصص رو پراکنده کرده، داغون کرده، فرار مغزها ببینه چه سرعتی به خودش گرفته، فرار سرمایه ها چه سرعتی به خودش گرفته. در زمان آقای خاتمی هم مغزها و هم سرمایه ها از حرکتشون از خارج به داخل بود. عزیزان به یادشون بیاره لااقل در اون سالهای اول به اصطلاح چیزش که مردم امید پیدا کرده بودن که واقعا به آزادی و دموکراسی میرسن، حرکت هم سرمایه و هم مغزها. بسیاری از هموطنان ما فقط به دلیل همون یک مقدار آزادی و دموکراسی داشتن برمیگشتن. حالا تصورش بکنید که در ایران واقعا آزادی و فقط آزادی و دموکراسی برقرار بشه، چه طوفانی از سرمایه ها و مرزها دوباره به این کشور برمیگردن. کمتر کسی ممکنه راجع به این قضیه فکر بکنه که فقط مسئله آزادی و دموکراسی، یعنی امنیت، چه امنیت جان و مال انسان ها و حتی سرمایه ها اگه وجود داشته باشه، در حالی که عکسش کاملا به حساب باعث فرار سرمایه ها و حالا علت اینکه ارز میره بالا چیه؟ حالا ارز خواهم کرد. فرهیختگان جامعه همه رو از دست دادن. در واقع بسیاری از اصلاح طلبان مغز این به اصطلاح این دست رد به سینه‌شون زدن، از حکومت بیرونشون کردن و در نتیجه حکومت و تمام اداره امور به دست یک مشت آدم معلوم نیست اسمشون چی باید بذاره. عزیزان نگاهشون بکنن. ارتباطه و بعدش اجرای اقتصاد نئولیبرالی به ورود کالاهای ضروری و غیر ضروری خارجی و عقیم شدن ساختارهای تولید داخلی چه در زمینه کشاورزی و چه شرکت‌های خرد کلان صنعتی به گل نشسته و این چیزی است که مردم را از پا در آورده و نه فقط مسئله ارز، مسئله ساختاری درون خود اقتصاد ایرانه و در صدد بروز هر نوع موقعیت و امکانی برای فضای اعتراض وجود داره. هر چه وقت که اون وقت اشاره میکنه که کارگرها چطور به اصلا مصاحبه‌ای که آقای خباز اخیراً با یکی از به اصلا شبکه‌های داشته چطور به اصطلاح کارگرها دارن وارد میدان مبارزه میشن. بعد در دنباله این نامه این عزیز می‌نویسه دلار ارزشش زیاد بالا و پایین نرفته، بلکه ارزش پول ملی ماست که در اثر عمل کرده ددمنشانه ی حکومت و نادانی دولت تا مرز 300% ارزش خودش رو از دست داده. در حقیقت بیشتر پایین رفتن ارزش ریاله تا بالا رفتن قیمت ارز. در حقیقت اینها البته قیمت ارز حالا ارز خواهم کرد که اونم دلایلی داره که میتونه به دلیل همین تحریم ها بالا هم بره، ولی واقعا من با این عزیز موافق هستم که دلیل بویژه تورم یه دلیل داخلیه، ولی بالا رفتن ارز هم دلیل پایین رفتن قیمت ریاله و هم در واقع تحریم ها هستش که مقدار ارز رو در حقیقت در بازار کم میکنه و البته دولت هم در این زمینه نقش داره. ارتباط که تا موقعی که در بخش تولیدات داخلی سرمایه گذاری نکنی و کماکان دست به واردات بی‌رویه کالاهایی که توان تولید آن در کشور میسر است نزنیم، در به همین پاشنه خواهد چرخید. دولت رانتی نهم و دهم تا کنون با راهکارهای غیر عقلانی فروش نفت و واردات بی‌رویه، انبوه کالاهای بنجل خارجی و تزریق ارز لازم به بازار ارتباط که موقتا جلوی تورم و فروزی ارزش پول ما را می‌گرفت، که همین امر خود سبب فروپاشی ساختار تولیدات داخلی گردید. بیکاری کارگران، عدم تولید ارزش اضافی و در نتیجه سقوط ارزش ریال گردید. حالا من راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که دلیل تورم و سقوط ارزش پول چی است و به دنبال آن بی‌ثباتی بازار کسب و کار که منجر به اعتصاب بازاریان شد، به گونه ای که قدرت کنترل را از دست داده فرافکنه نمی کنند و در نمایش مسخره نشست مطبوعاتی تقصیر را به گردن امریکا و کارشکنی های باند رقیب و داخل ارتباط که امریکا به هیچ وجه بی تقصیر نیست. از مجموع پیامدهای یاد شده برمی آید که شاهد اتفاقات کماکان پیشبینی نشده که بدون شک متأثر از وضعیت درهم ریخته اوضاع اقتصادی اجتماعی ارتباط که پیشروست می باشیم. جامعه واقعا آبستن جنبش های عظیمه و بعد ایشون میگه که همه فعالین و کنشگران سیاسی و به ویژه فعالین جنبش سبز است که بر اونهاست که ضمن داشتن تحلیل و تفسیر درست از شرایط معین روز جهت هدایت و سیر روند تحولات در حقیقت شرکت بکنن و کمک کنن به این قضیه. خود من یادداشت هایی که دیشب به نظرم رسیده برای عزیزان میخونم، یه یادداشتی رو و بعد میرم روی قیمت ارز و قیمت کالاهای مردم. اگر بخواهیم معنای وابستگی و سرمایه‌داری وابسته را درک کنیم، یعنی چه؟ در عمل، برای اینکه در تئوری نباید، شرایط حاضر درک‌های گرانبهایی دارد. نظامی که بیش از 80% از درآمدش از فروش نفت خام باشد، نظامی که بیش از 80% از این درآمد را صرف ورود کالاهای مصرفی خارجی کند، که این عزیز در نامه امروز صبحش هم دقیقا همین مسائل رو مطرح میکنه، دقیقا همینطور. نظامی که با باز کردن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی، تشویق تجارت و دلال بازی به جای تولید، ضربه های کاری به کشاورزی و صنعت و اقتصاد کشور را وارد کنه و کشور را هرچه بیشتر به سوی وابستگی برد. نظامی که از یک دم که از یک سو دم به ساعت عربده ضد امپریالیستی سر دهد و از سوی دیگر تمام قوانین امپریالیستی و صهیونیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را با سرسپردگی کم نظیری و با وحشیگری و قساوت کم نظیری پیاده کند، مسلم است که باید منتظر چنین روزی باشد. تمام اینها، این پدیده در واقع از دهه 70 آغاز میشه با باز شدن دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی و با تزریق پول به جامعه برای راضی نگه داشتن جامعه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی و از اون زمان تعدیل ساختاری که برنامه جهانی سازی و برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی یعنی 100% برنامه های امپریالیستی، همین نیروهای سلطه‌گری و امپریالیسمی که اینا دائم و دم به ساعت در تمام رسا نمازهای جمعهشون فحاشی میکنن و یا در نطقهای خود خامنه‌ای و یا احمدی نژاد امثال هم، ولی قوانینشون رو تا بکن نعل به نعل پیاده میکنن و با سرسپردگی هرچه تمامتر. عزیزان رو من رجوع میدم تا یادم نرفته دو تا مقاله رو، بسیار مهمه. یکی مقاله‌ای که آقای ارژنگ سیاسی در سایت اخبار روز هنوز هستش، امروز صبح که نگاه می‌کردم، که به طور کلی علت این بالا رفتن قیمت ارز و به اصطلاح تورم سواره‌ای که الان دچارش هستیم چی هست. خوبی این مقاله اینه که چند تا رفرنس یا به اصطلاح رجوع میده ما رو به داکیومنت ها و اسناد بانک جهانی صندوق بین المللی پول، که عزیزان گزارشات صندوق بین المللی پول یکی در ماه اوت 2008 هست، یکی در مارس 2010 هست، یکی در اوت 2011 هست و یکی گزارشی که دومینیک گیوم مأمور بانک صندوق بین المللی پول و آقای محمد رضا فرزی که اونم باشون کار میکنه و یکی هم گزارش IMF یا به اصطلاح صندوق بین المللی پول در 28 سپتامبر 2010. عزیزان اینا متنشون همش انگلیسیه. این اسناد رو عزیزان باید بخونن و ببینن که چطور مأمورین صندوق بین المللی پول، ببیشه عزیزان دقت میکنن تمام اینا زمان احمدی نژاده، به ایران اومدن به اینا گفتن چی کار بکنید از نظر اقتصادی و احمدی نژاد دولتش تا بخون نعل به نعل و با شقاوت هرچه تمامتر که میدونستن چه تورم این قضیه به وجود میاره، همین مسئله قطع سوبسیدها و هدفمند کردنش چه زایعاتی برای کشورمون به وجود میاره و از طرف دیگه پول نفت رو که 500 میلیارد دلار رو در دوران همین 8 سالش این چطور برباد داده و همین جوری به اصطلاح باعث تمام این زایعات شده. عزیزان این داکیومنت های مال صندوق بین المللی پول رو باید بخونن. یعنی در واقع اینا از یه طرف عربده کشی میکنن علیه امپریالیسم، ولی تمام به اصطلاح احکام اینها رو پیاده میکنن برای نابود کردن اقتصاد کشورمون. معلومه موقعی که این کار بکنن و ضربه پذیر میشن و اون وقت میتونن به اصطلاح واقعا نیروهای سلطه‌گر اون وقت میتونن به اصطلاح بر ما مسلط بشن. میخواستم عرض بکنم که فرزاد جان اون قطعه رو لطفا نشون بده که در بیرون چه نقشه هایی برای کشور ما دارن. دلم میخواد که در این حال که ما راجع به حکومت در داخل و دشمن داخلی صحبت میکنیم، ببینید در داخل برای کشور ما چه نقشه هایی دارن میکشن، که عزیزان فراموش نکنن دشمن خارجی رو. فرزا جان میتونه اونو نشون بده؟ My personal position on that is this. We ought to try every possible avenue we can to see if we can get them to correct their desire and goal of acquiring a nuclear weapon, but we cannot let them acquire that weapon.
We are the only country in the world that can stop that. The Israelis, in my opinion, do not have the capability of stopping it. They can delay it. But at the end of the day, if we don't get it done the way the administration is working on it now, which I totally agree with, then we ought to take them out.
Secretary Clinton.
Well, we're working hard.
I said at the end of the day. At the end of the day may be next year. It will be next year.
Yeah,
I'm waiting.
Look, I think the president has been very, very clear on this. He has always said all options are on the table, and he means it.
They're having troubles now. The sanctions are not complete yet. We want to squeeze them down more, but they're having an effect.
And then, frankly, there are those who are saying the best thing that could happen to us is be attacked by somebody. Just bring it on, because that would unify us. It would legitimize the regime. An argument is made constantly on the hard line side of the Iranian government that, you know, we're not going to give anything up, and in fact, we're going to provoke an attack, because then we will be in power for as long as anyone can imagine.
And that's the reason I say, if anybody's going to do it, we ought to do it, because we have the capability of doing it.
And hopefully we won't get to that. I mean,
عزیزان اگه دقت چکیدش اینه که آقای جیمز بیکر، شاید عزیزان جیمز بیکر رو نشناسن، از مهره های فوق العاده قدرتمند هیئت حاکمه امریکاست، کسی که جورج دبلیو بوش رو سر کار آورد. به سال 2000 اگر برگردیم، کسی بود که روی در حقیقت قضات دادگاه عالی کشور فشار گذاشت در اینکه به اصطلاح انتخابات چیز رو دست ببرن توش در فلوریدا، و الگور که رأی آورده بود اونو نفیش کردن و در واقع به اصطلاح با یک تقلب عظیم جورج دبلیو بود. این نقش اساسی، یعنی جزء مهره از بانکدارهای بزرگ امریکاست و از خانواده های بسیار معروف و قدرتمند امریکاست، داره میگه که به چارلی روز که در تلویزیون PBS هستش، چارلی روز از اون صهیونیست های وحشتناک داره باشون مصاحبه میکنه، بهش میگه که همین سیاستی که اوباما داره ادامه میده سیاست بسیار جالبیه و داره اینها رو از پا در میاره تا اینا سر مغر بیان. به نوعی داره میگه سر مغر یعنی تسلیم بشن، و ما میدونیم که تسلیم یعنی چه، و اگر تسلیم نشدن we'll take them out، یعنی نابودشون میکنی، یعنی در حقیقت به همون سرنوشت عراق و لیبی و امثال هم take them out، یعنی به اصطلاح حمله نظامی. در واقع ملت ما باید بد... و اون وقت موقعی که این حرف رو زد، دیدید عزیزان که خانم هیلری کلینتون چه قهقهه‌ای زد. عزیزان به یاد بیارن موقعی که قذافی به اون شکل فجیع کشته شد، به دستور همینها موقعی که خبرنگار ازش پرسید راجع به این قضیه، گفت آره که ما اومدیم و دیدیم و کشته شد، و یک قهقهه بزرگ زد. میخواستم این رو عرض بکنم، ما با چنین نیروهای در سطح جهانی روبرو هستیم که بویی از انسانیت و شرافت انسانی نبردن، و براستی از زجر و شکنجه ملت‌های دیگه به ویژه الان ملت‌های خاورمیانه اینا لذت می‌برن، و هر کشوری که بخواد قد علم بکنه، سر پای خودش بیسته، اظهار وجودی بکنه، به مردمش برسه، 100% به اصطلاح نمی‌تونن تحملش بکنن و از پادرش میارن. منتها همیشه موفق نمیشن. چه زمانی موفق نمیشن؟ زمانی که مردم بسیج بشن، زمانی که یک دولت مردمی بر سر کار باشه. مگه نخواستن در ونزوئلا، حالا عرض کردم که خیلی از روشنفکرها و بخشی از جامعه ما به دلیل اینکه چاوز اومده و مثلا احمدی نژاد رو بغل کرده، بدشون میاد ازش، که خود منم به شدت ازش انتقاد دارم. ولی الان دقت کنید که فردا در اونجا انتخاباته. تظاهراتی که دیروز شد به نفعش، عزیزان عکساشو نگاه بکنن. میلیون ها انسان، صدها هزار انسان فقط در کاراکاس اومدن و کارتر اعلام کرده که این دموکراتیک ترین شکل انتخاباتیه که در دنیا وجود داره. کارتر اینو دیروز اعلام کرد. اون وقت ببینید نیویورک تایمز راجع به انتخابات چیز چی می‌نویسه. چون وقت بخشی از روشنفکرهای ما هم اونو منعکس میکنن، مال نیویورک تایمز، که مثلا رومرو که به اساس خبرنگارشونه در سال 2002 چه نقشی در همون کودتایی که علیه چاوز شد بازی کرده. همین آقای هر شبت که چیز رومرو، اسم کوچیک سایمون رومرو، درست مثل به اساس خبرنگار نیویورک تایمز که در 28 مرداد چه نقشی داشته. ببینید نیویورک تایمز الان با چه کینه‌ای نسبت به ونزوئلا و نسبت به چاوز صحبت میکنه. در این حال میخواستم عرض بکنم که موقعی که من میگم ما دشمن داخلی داریم، ولی از خارج ببینید چه نقشه های خائنانه‌ای علیه کشور ما کشیده میشه و ما میدونیم که به دنبال چه سیاست هایی که بعد از فروپاشی شوروی بوده. بعد از فروپاشی شوروی اینا تصمیم گرفتن، از که من اسناد و مدارکش رو بارها و بارها اینجا عرض کردم که چطور هفت کشور باید از پا در بیان، که تا الان چند تاشو از پا در آوردن، در افغانستان و در عراق و در لیبی و سوریه رو الان ما داریم میبینیم، سودان دیدیم، در سومالی چی کار دارن میکنن و در پاکستان امسال هم. عرض شود که به همین دلیلی که من امروز اگر فرصت بکنم یه مقدار وارد به حساب جنبه جهانی و بین المللی این قضیه میشم که این دولت ضد مردمی که در ایران الان حکومت دستشه و هیئت حاکمه ضد مردمی. مسئله دیگه ای رو که میخواستم تا یادم نرفته، یکی همین حساب مقاله ارژنگ سیاسی در سایت اخبار روز، یکی دیگه عزیزان که باید حتما خونده بشه، نامه 26 محمد نوریزاد به علی خامنه ایه که در سایت کلمه هستش، باید خونده بشه. اینا سنده واقعا، نامه های محمد نوریزاد چرا سنده؟ چون از درون اینا اومده بیرون، از مهره های این رژیم بوده، دوستی بسیار نزدیک با بیت ولایت و خامنه ای داشته و واقعا نامه هاش و تمام به حساب ویدیوهای چیزی که تهیه میکنه، در حقیقت داکیومنتری یا مستندی، همش به اصطلاح سنده. در اینجاست که میگه که دو نفر رو لااقل اسم میبره که اینا واقعا میگه در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم، یکی از احمدی نژاد اسم میبره، یکی از حسین شریعت مداری، که میگه اینا به نظر من میگه که اینا واقعا دارن برای اسرائیل و امریکا دارن کار میکنن و واقعیتش هم همین. در این حال که در روزنامه کیهان شما ببینید چه فحاشیایی به امپریالیسم و صهیونیسم میکنه، ولی در خدمت اینها داره عمل میکنه. احمد نژاد هم در عرض 7.5 حکومتش به اصطلاح یا دولتش در حقیقت همین نقش رو بازی کرده. ولی من سعی میکنم یه مقدار راجع به عرض که مسئله عرض و مسئله تورم یه مقدار مسائل تئوریک رو دلم میخواد باز بکنم. دلیل بیماری چیست؟ ابتدا باید بیماری را تشخیص داد تا به دنبال دارو بگردیم. یک، ابتدا باید گرانی ارز رو از تورم ما جدا بکنیم. هر یک میتواند مکانیزم‌های خودش رو داشته باشه. به طور مثال اینه که ارز چرا میتونه گرون بشه؟ به خاطر اینکه فروش نفت که منبع اصلی درآمد ارزیست، موقعی که شما یه اقتصاد تک محصولی داشته باشی، موقعی که 80-90% از درآمدها از نفت باشه، هر زمانی بتونه روی این فشار بیاره. اگر یک حکومت مردمی بر سر کار باشه، میتونه از این مسئله استفاده بکنه و اقتصاد بدون نفت برقرار بکنه. من مثالهاشو زدم. در شوروی سابق زمانی انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن که در محاصره کامل بودن از طرف غرب، هم از شرق هم از غرب به طور کامل، و فرصت پیدا کردن که انقلاب صنعتیشون رو بین 1929 تا 39 انجام بدن. علی رغم تمام حالا استالینیسم و غیره و غیره، ولی انقلاب صنعتیشون رو در اون زمان انجام داد. در چین چطور؟ در چین دقیقاً به همین ترتیب که در دهه 1960 به 1970، یعنی در واقع انقلاب صنعتیشون از دهه 1950 شروع شده بود، ولی از زمان 1960 موقعی که شوروی هم اختلاف بینشون به وجود اومد، 1960-61 تمام مثلا تکنیکیان ها و مهندسین و مشاورین روسی هم از اونجا بیرون رفتن و ماو ستونگ گفت ما باید روی پای خودمون بایستیم، حتی اگه لازم باشه از صفر شروع بکنیم. و انقلاب صنعتیشون در محاصره کامل، یعنی هم امریکا و غرب در محاصره گذاشته بودن و هم شوروی تمام چیزاشو بیرون کشیده بود، از صفر شروع کردن. و من یادمه که ادگار سنو در کتاب بعدی سنوش در آن سوی رودخانه که به فارسی هم ترجمه شده، بعد از 10 سال به یکی از کارگاه‌هاشون رفته بود که میگفت من 10 سال پیش که اینجا بودم، یعنی دهه 1948 تا 50، چون چندین بار اونجا سفر کرده بوده، این یک کارگاه تنابسازی بوده و حالا 10 سال بعد داره سیم‌هایی رو میسازه که باید با میکروسکوپ دیدش. ادگار سنو در به اصطلاح کتاب در آن On the Other Side of the River به انگلیسی ترجمه شده بود به فارسی، یعنی اینجوری شروع کردن. در خود دوران دکتر مصدق چطور بود؟ در حقیقت اقتصاد بدون نفت رو من خوب یادمه که ما شروع کردیم به صدور محصولات کشاورزی به خارج و بعد از نظر صنعتی هم کلی پیشرفت شد تو کشور. چرا؟ چون دولت یه دولت مردمی بود و مردم بهش اعتماد داشتن. عزیزان، زیر این اعتماد من 2 تا خط میکشم یا 3 تا خط، که مسئله فقط اقتصاد نیست، مسئله سیاسیه. اعتماد مردم به یک سیستم و اعتماد مردم به یک دولته. بالا رفتن قیمتها از نظر روانی و مسئله اعتماد مردم فوق العاده پر اهمیت. در زمان دکتر مصدق چون مردم اعتماد داشتن، هم اوراق قرضه رو خریدن علی‌رغم تمام کارشکنهایی که از طرف دشمنان هم خارج و هم داخل میشن، ولی ما تونستیم به اصطلاح دکتر مصدق تونست اقتصاد رو نگه داره. بنابراین حالا ببینیم، عرض اول میخوام من صحبتشو بکنم که چون منبع اصلی درآمد ارزهای خارجیه که اکنون به دلیل تحریم اقتصادی به فشار امریکا به دلیل نخریدن نفت به نصف سابق تقلیل پیدا کرد. این 1. 2 عبارت از اینه که دولت نتواند ارز تحویل بگیره. در اینکه فرضاً یه بانکی در دبی هستش که این تمام نفتی رو که ایران میفروشه در اونجا باید به اساس ستلد بشه. ستلد یعنی تسویه حساب بشه. شما یه جنسی رو میفروشید، پولی که باید داده بشه در بعضی از این بانک‌ها که مرکزش هم در لندنه، ولی در دبی این کار انجام می‌شده که پول شما رو تحویل بدن. و الان زیر فشار امریکا دیگه پول تحویل نمیدن و بنابراین از راه‌های غیر مستقیم باید تحویل گرفته بشه. بنابراین مقدار در حقیقت عرضه ارز پایین میره و ما می‌دونیم قیمت هر چیزی به عرضه و تقاضا تا حد زیادی بستگی داره. بنابراین دولت نتواند ارز تحویل بده، چرا که بانک‌ها قرار است حساب‌های خرید و فروش را تسویه بکنن زیر فشار امریکا این کار را نکنن، چون اصلا پول تحویل ندن. بانکی در دبی همینطور که عرض کردم. عامل دیگه‌اش اینه که دولت تصمیم بگیره ارزهای به دست آمده رو در اختیار مردم قرار نده، که این بعضی دولت احمدی نژاد رو متهم به این می‌کنه تا قیمت ارز بالا بره و در نتیجه درآمد خود رو به تومان بالا ببره. موقعی که 2 یا 3 برابر بشه درآمدش به تومان انقدر بالا میره دولت تا ارزها رو گرانتر بفروشه و مخارج جاری و یارانه ها رو حتی بیش از میزان معمول هم بپردازه و پول بیشتری باز تزریق بکنه. ولی عوامل دیگه ای هست که ارز رو اینطور چیز میکنه. این که تقاضا برای ارز بالا رو. چرا تقاضا برای ارز بالا میره؟ اینه که 10,000 مردم بخواهند از ایران به خارج کوچ بکنند. ایناست که عدم اعتماد در فرار سرمایه ها، در فرار انسان ها چه ضایعات عظیمی به وجود میاره. مردم میخوان فرزندانشون رو گروه گروه به خارج بفرستن. احتیاج اینا به عرض دارن. چرا باید برن خارج؟ چرا خانواده ها تمام مال و اموال و کسب و کار و زمینشون رو، خانواده هایی رو من میشناسن، همه چیزشون رو فروختن به تومن تبدیلش کردن که بیانشون به خارج، الان یه دفعه به یک سوم یا یک چهارم پولشون تقلیل پیدا کرده، رنج میکشن. ولی اگر واقعا کشوری ما داشتیم که سر و سامانی داشت، به چه دلیل این همه آدم ها باید بیان بیرون؟ فرزندان و خانوادهشون رو به خارج بفرستن و در احتیاج به ارز دارن. تقاضا برای ارز منبع دیگرش چیه؟ عبارت از اینه که شما موقعی تمام کالاها رو بخوای از خارج وارد بکنی و در مداغون بکنی فراورده های داخل رو، معلومه که به ساعت تقاضا برای ارز بالا میره که تا حد زیادی دولت با قیمت های خیلی پایین به اینها، به این تجار محترم داده، ولی در یه حدیه. و الان یکی از دلایلی که الان بازار سر به طغیان کشیده بر سر همینه. بنابراین عزیزان دقت میکنم که بالا رفتن قیمت ارز درسته که روی تورم اثر میذاره، ولی برای خودش مکانیزم های خاص خودشو داره که مسئله خود غیر مردمی بودن یا ضد مردمی بودن دولت نقش اساسی در این قضیه داره. یعنی تو از یک طرف دائم عربده به اصطلاح ضد امپریالیستی خیز بکنی، در مسئله اتمی همچین وضعیتی به وجود بیاری، در نتیجه بهانه به دست اینا بیاری که 3 یا 4 قطعنامه اینا بتونن از شورای امنیت بگذرونن علیه تو و در حقیقت خفه کردن و نابود کردن مردم ما رو در حقیقت شکل قانونی بهش بدن. این سازمان مللیه که مردم عراق رو هم اینجوری از پا در آورد. در عرض 13 سالی که مثلا مردم عراق زیر تحریم چیز بودن که همین ضد بشرهایی که نشستن توی سازمان ملل این کار رو کردن، 1.5 میلیون انسان از بین رفتن و یک کشور پیش رفته تبدیل به کشور جهان چهارمی شد. در عرض 13 سال فقط 500,000 طفل از بین رفتن. این ضد بشرها بهانه در حقیقت اینا دارن به دست مثلا نیروهای خارجی و سلطه‌گر میدن در اینکه این بلا رو برکبت که در تمام این موارد همونطور که مشاهده میکنیم عوامل متعددی دخیلن. تحریم ها بدون تردید میزان ورود ارز رو کاهش میدن، بنابراین در عکس العمل به آن و به دلیل کاهش درآمد دولت برای بالا بردن درآمدش به نوعی به اصطلاح ارزی رو که از مردم دزدی میکنه، یعنی در واقع ارز رو عرضه نمیکنه به بازار و در نتیجه قیمت ارز میره بالا، چرا که دولتی که ضد مردمی است با کاهش دادن حجم ارز در بازار قیمت اون رو بالا میبره. بنابراین ما تحریم این کار دیگری هم میکنه، به اعتماد مردم نسبت به دولت و حکومت و آینده اقتصاد ضربه میزنه و در نتیجه روند فرار مغزها به ثروتها به خارج آغاز میشه. و از سوی دیگر به دلیل اعتماد مردم و به طوفان بزرگ این تبدیل میشه که با پایین افتادن ارزش ریال و تورم همه مردم هجوم میارن که برن پولاشون رو تبدیل به ارز بکنن. این هم علت دیگه ایه. پس این مسئله عوامل چندی هستش که باعث بالا رفتن قیمت ارز میشه. همینطور که عرض کردم با هم جنبه سیاسی داره، هم جنبه روانی داره، هم جنبه اقتصادی داره که به دلیل ضعف‌های درونی نیروهای سلطه‌گر خارجی تونستن این رو به ما تحمیل بکنن. یعنی عوامل داخلی فوق العاده پر اهمیته، یعنی دشمن واقعا در داخل داره اینجوری عمل میکنه. ولی من میخواستم چون وقت کمه میخواستم راجع به خود تورم صحبت بکنم که تورم میتونه در واقع مکانیزم های متفاوتی داشته باشه. حالا چرا اینا رو من باز میکنم؟ برای اینکه همینطور که عرض کردم ما باید تئوری این قضایا رو بدونیم درد رو تشخیص بدیم تا اون وقت ببینیم علاجش چیه و داروش چیه. تورم در واقع مکانیزم های قدری متفاوتی داره. یکی عبارت از خود حجم پولی که باید در دست مردم باشه. ما از چه طریقی میتونیم تعیین بکنیم که واقعا مقدار پولی که توی جامعه باید در حال گردش، یعنی پول در گردش یا نقدینگی، باید در جامعه چقدر باشه؟ این یه فرمولی داره. هرچند که من متاسفانه چیزش نکردم، ولی امیدوارم که عزیزان بتونن اینو ببینن که M مساویس با C تقسیم بر V. M مقدار پولیه که باید در گردش باشه، C عبارت از مجموعه کالاها و خدماتیه که در یه جامعه وجود داره، V یعنی velocity عبارت از سرعت گردش پوله. یعنی چه؟ راجع به این قضیه خب خیلی از اقتصاددونا صحبت کردن، ولی عزیزان رو رجوع میدن به یه فصل در واقع اول راجع به پول که رودولف هیلفردینگ در کتاب سرمایه مالیش مثلا Financial Capital اونجا نوشته، که میگه برای اینکه آلمان اون زمان اون با همین مسائل دست پنجه نرم میکرده که حجم پول در جامعه چقدر باید باشه. شما مجموعه ارزش کل کالاها و خدمات یک جامعه فرضاً اگر یک تریلیون دلار باشه، همینطور به طور فرضی، و سرعت حرکت پول، یعنی که یعنی یه اسکناس چند بار در روز دست به دست میشه، در اینکه خود این هر کدومش به اصطلاح نقدینگی ایجاد میکنه، یا مثلا بانک چند بار به اصطلاح اون پول رو که به دستش میرسه وام میده به دیگران و این پول دست به دست میگرده. اینو بهش میگن velocity یا در حقیقت سرعت گردش پول. باید مقدار حجم پول در یک جامعه به طور طبیعی در واقع مساوی باشه با مجموعه کالاها و خدمات تقسیم بر سرعت حرکت پول. پس این فرمول کلیشه. حالا اگر یه سیستمی یا یه نظامی بیش از این حد پول چاپ بکنه و یا پول وارد بازار بکنه، طبیعتاً همه چیز گرون میشه. یعنی چه؟ یعنی قیمت، در حقیقت قیمت اون پول پایین میاد، قیمت به اصطلاح چیز که یه مقدار معینی ارزش الان مقدار کار منعقد شده در اونه، حالا عرض خواهم کرد که اونم میتونه پایین و بالا بره در اثر بهره‌وری کار، ولی به طور کلی اگر مقدار ارزش کالا رو ثابت فرض بکنیم، اگر مقدار و حجم پول بارا بره، ارزش پول میاد پایین. نمونه هاش کاملا آشکاره، حتی به اصطلاح فقط پول کاغذی نه، بلکه طلا و نقره و فلزات گرانبها همینطوره. فرضاً از قرن 16 هم به بعد، در قرن 16 قیمت کالاها در اروپا چندین برابر شد، یعنی واقعا یک تورم وحشتناک. چرا؟ برای اینکه خروارها طلا و نقره از امریکا در اثر غارتی که از به حساب بومیان رو نابود و قلع و قمع کردن، طلاها میومد به اسپانیا و پرتغال و بعدش به انگلیس و به سایر کشورها به اصلاح چیز میشد، در نتیجه مقدار پول طلا و نقره، یعنی پولای واقعی و ملموس که رفت بالا، تورم به وجود آمد که این به ضرر کارگرا و زحمتکشا است و به نفع سرمایه‌دارا، همون یکی از دلایل به اصطلاح انباشت اولیه سرمایه، نمیخوام حالا واردش بشم، در قرن 16 هم شد که مقدمات در واقع انقلاب صنعتی در اروپا بود. و یا در دولت وایمار که در حقیقت حکومت سوسیال دموکرات بود، که میبایست به حساب غرامت‌های وحشتناک جنگ اول جهانی رو بپردازه، پول همینجوری چاپ کرد و در نتیجه تورم سواره‌ای به وجود اومد که مردم برای رفتن به حموم میبایست یه چمدون پول می‌بردن، مثلا اینکه لباس‌هاشون رو چیز. یعنی منظورم اینا سابقه داره که شما حجم پول رو به طور بی‌رویه‌ای بالا ببری، که دولت احمدی نژاد این کار رو تا حد زیادی کرده، ولی به نظر من علت اصلی باید در جای دیگه باید بازم پیداش کرد. به طور کلی قیمت یک کالا یا ارزش یک کالا از چه طریقی تعیین میشه؟ عبارت از بهای تمام شده شه. هر سبت که بهای تمام شده یک کالا در حقیقت تمام به اصطلاح ارزش هایی که توی اون وارد میشه. یعنی در اساس خب کار منعقد شده یک جامعه است واقعا. منتها شما هرچه بهره‌وری کار رو بالا ببری قیمت کالا رو میاری پایین، برای اینکه در واحد زمان تعداد بیشتری کالا تولید میکنی. موقعی که تعداد بیشتری در واحد زمان تولید بکنی قیمت میاد پایین. و از این طریقه که فرضاً به چه ترتیبی انگلیس در قرن 18 و 19 تونست تمام صنایع به اصطلاح اولیه هم هند رو هم چین رو هم ایران رو از پا در بیاره؟ برای که به علت علم و تکنولوژی بهره‌وری کار در صنعت نساجی در انگلیس به طوری رفته بود بالا که کالاهاش رو تقریبا با همون کیفیت، حالا ممکنه یه مقدار کمتر، میتونست با یک پنجم یا یک دهم قیمت فرضاً کارچه‌ای که در اصفهان یا در یزد یا در تبریز تولید میشد تولید بکنه و دروازه های کشور رو اومد باز کرد و به اصطلاح صدر اعظم های خود فروخته مثلا گذاشتن هیچ گمرکی هم روش رو نبستن، تمام صنایع اولیه ما رو از پا در آوردن، برای اینکه نمیتونستن باش رقابت. بنابراین شما موقعی که بهره‌وری کار رو ببری بالا میتونی قیمت اجناس رو بیاری پایین. حالا در ایران چطور بوده؟ واقعا بعد از صفویه ما میبینیم که به دلیل وابستگی هیچگاه حکومت ها نتونستن از صنایع داخل حمایت بکنن که بتونن تکنولوژی رو، علم رو، دانش رو ببرن بالا و بهره‌وری کار رو در صنایع و در کشاورزی ببرن بالا که در نتیجه اجناس قیمتش پایین بیفته. در تمام طول را اقل از زمان رضا شاه به این ترتیب بوده که نفت خام فروختن و جنس از خارج وارد کردن و در نتیجه صنایعی هم که در ایران به وجود آمده تمام صنایع وابسته بوده. عزیزان همین کتاب فرزن، همین به اصطلاح مقاومت شکننده که واقعا به عزیزان پیشنهاد میکنم خونده بشه، برای اینکه یکی از خوبیای کتاب اینه که تمام به اصطلاح اوضاع اقتصادی نه تنها وضعیت تاریخی و سیاسی رو باز میکنه، وضعیت اقتصادی رو در تمام طول این 500 سال باز میکنه، نشون میده که چطور به دلیل وابستگی ما هیچگاه نتونستیم صنایع داخلیمون رو از جا بکنیم. اون مرحله تیک آف به قول معروف، یعنی صنایع از یه مرحلهی به بعد از جا کنده میشن، خیز بر میدارن و به اصطلاح وارد مرحلهی رسا چمون بهش میگین انقلاب صنعتی، نذاشتن انقلاب صنعتی در کشورمون صورت بگیره. بنابراین ما میبینیم که علت گرانی یکیش عبارت از ناکار آبودن، شلخت بودن، هر شود که و پایین بودن وحشتناک بهره‌وری کاره که این جنس داخلی رو در نتیجه قیمتش رو بالا میبره و در نتیجه در برابر جنس ژاپنی و چینی و هر شود که ایتالیایی نمیتونه مقاومت بکنه، نمیتونه رقابت بکنه. نتیجهش چی میشه؟ موقعی که این دولت‌های ضد مردمی بخوان تورم رو کاهش بدن چی کار میکنن؟ کالا میریزن توی چیز، توی دروازه ها رو باز میکنن و کالای خارجی وارد میکنن برای که قیمت ها نره بالا. خب تو با این کار دوباره ضربه میزنی به تولیدات داخلی و در نتیجه آماده میکنی که هر اتفاقی که بیفته و از جمله دشمن خارجی تحریمت بکنه از پا در میاد، برای اینکه هیچ به اصطلاح سپر حفاظتی نداره. در حالی که اگر واقعا یک دولتی به مردم تکیه بکنه، مردم رو بسیج بکنه، از صنایع داخلی حمایت بکنه، علم و تکنولوژی رو که این همه استعدادها در ایران هست وارد صنعت و کشورش بکنی، درش 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 بکنی. در نتیجه به قول معروف فلاد گیت باز شد، طوفان واقعا اومد. اینا دست به خصوصی سازی زدن و گفتن به دست مردم. مردم چی هم؟ آقایان و آقازاده ها و یا سران سپاه. خصوصی سازی واقعا گذاشتن که مردم انترپرنور یا کارآفرینان به اصطلاح یا سرمایه های کوچک و متوسط رشد بکنن، به اونها کمک کردن، تمام ثروت های ملی رو دادن به آقازاده ها و یا به آقایان و یا سران به اصطلاح سپاه و نزدیکان و اعوان انصارشون. اگه در زمان شما 1000 فامیل داشته، اینا 500 فامیل، تمام اینا رو چنگ انداختن روشون. خصوصی سازیشون این بود، تغییر قانون به اصطلاح اساسی و به اصطلاح ماده 44 بر سر این بود. و از اون پس شروع کردن به اصطلاح قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کردن، یعنی مسئله برداشتن یارانه ها. که این مسئله که برداشتن طبیعتا موقعی که شما یارانه بر روی مواد سوختی رو برداری، نتیجهش چه میشه؟ که یک لیتر بنزین فرضاً از 70 تومان به 700 تومان برسه. رو تمام اینا اثر میذاره. در خود امریکا موقعی که قیمت بنزین میره بالا، تمام اجناس به همراهش میرن بالا. این اولشه. و بعدش تمام شما با ورود کالاها از خارج، هم صنعت و هم کشاورزی رو در و داغونش میکنی و در میشه بهره‌وری کار رو باز هم پایین تر میاری و در میشه کالاها و به اصطلاح تورم میره بالا. بنابراین هم چاپ اسکناسه که عرض کردم، هم پایین بودن بهره‌وری کاره و هم وابسته بودن عرض که تمام کل اقتصاده که باعث این قضیه میشه. و عرض شود که قیمت کالا توسط بهای تمام شده، اینا رو عرض شود که اگر شد من بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم که ما باید مسئله تورم رو که عبارت از فرو افتادن ارزش پول داخلی یا ملیه از بالا رفتن قیمت ارز تا حدی جدا بکنیم، در این حال که اینها هر دو روی هم اثر میذاره. چرا مسئله ارز این همه روی پول داخلی؟ برای اینکه اقتصاد وابسته است. اقتصادیه که اگر نفت خام نفروشه، اقتصادش از پا در میاد. و در اینکه اقتصاد وابسته است. بنابراین بیماری های ساختاریه. حالا من فقط در عرض چند دقیقه میخواستم عرض بکنم که بعضی ها خیال میکنن که اینا علاجش علاج اقتصادیه. نظر من اینه که این علاجش یه علاج سیاسیه. یعنی چه؟ یعنی سیستم سیاسی باید تغییر بکنه. تا زمانی که سیستم سیاسی تغییر نکنه، اقتصاد به همین وضعیت خواهد موند. بنابراین مسئله واقعا سیاسیه که اقتصاد فعلا تابعی از سیاست شده، برخلاف کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که در واقع اقتصاد سیاست رو تعیین میکنه، در کشورهای عقب مانده یا کشورهای زیر سلطه سیاست اقتصاد رو تعیین میکنه. در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که بیماری یک بیماری سیاسی واقعا که تبعاتش تبدیل به بیماری وخیم اقتصادی شده و ما باید از نظر سیاسی مردم ایران باید به پا بخیزن. واقعا مردم ایران باید صدای اعتراضشون رو هرچه بلندتر به گوش اینها برسونن تا شکاف ها در بالا عمیق‌تر و شدیدتر بشه تا بالاخره اینها در واقع تسلیم مردم بشن و نه تسلیم خارجی، که بعضی از وطن فروش های خارج میخوان که ما تسلیم خارجی ها بشیم. باید این حکومت تسلیم مردم بشه و بالاخره به اسلام اونهایی که واقعا شایستگیش رو دارن به ریاست جمهوری برسه، دولت تشکیل بده و این قانون اساسی بالاخره عوض بشه. راه قضیه به نظر من اینه و این یک بیماری وخیمیه که قابل دوام نمیتونه باشه. بنابراین کشور ما میبینه که در معرض چه خطراتیه و عزیزان صحبت‌های جیمز بیکر و قهقهه خانم کلینتون رو شنیدم. من بیش از این راجع به داخل نمیتونم چیز بکنم، برای اینکه دلم میخواد یه مقدار مسائل خارجی رو هم ما مطرح بکنیم که ببینیم. اصلا من فرصت نکردم که راجع به فرضاً اسپانیا و پرتغال و یونان و خود امریکا اصلا صحبت بکنم که ببینیم در سطح جهانی چی داره میشه. همه اینها تبعات مسائل جهانیه که اینا دارن به دلیل بحران ساختاری که دارن چنگ و دندان به ما نشون میدن. من دلم میخواست فرصت فوق‌العاده به اصطلاح ارتباط که زیاد نیست در واقع، ولی میخواستم به یکی دیگه از سوالاتی که این عزیز از من کرده اصلا روشم فکرهایی که میگن که ایرانیا نه قدرت پرسیدن دارن و نه اندیشیدن. آقای آرامش دوستان، تجربه خود من رد میکنه نظر ایشون رو، برای اینکه خود من در معرض چنان چالش ها و چنان سوالاتی هستم که واقعا اگه بخوام به این سوالات عزیزان پاسخ بدم تقریبا بیشتر برنامه رو باید صرف اون بکنم. تعداد قابل توجهی رو توسط ایمیل به عزیزان پاسخ میدم، ولی بعضیاش ارزش اینو داره که در برنامه مطرح بشه. بنابراین تمام اونهایی که این صحبت ها رو راجع به ملت ما میکنن سخت در اشتباه هست و واقعا به نظر من جنبه روانی داره. آیا اینا ضربت خوردن در دوران طفولیت و یا در دوران نوجوانیشون؟ من نمیدونم. یا اونایی که فرضاً کتاب جامعه شناسی نخبه کشی، جامعه شناسی خودمانی، اینا حتی از جیمز موریه که کتاب به عیسی فرهانی را هم نوشته بدتر. برای اینکه جیمز موریه حداقل میگه که من بیشتر سرکار با هیئت حاکمه دولت قاجار داشتم که فساد تا مغز استخوانشونه. معلومه است که این فرهنگ دربار، فرهنگ مردم هم باشه، ممکنه بخشی از جامعه باشه، ولی به هر حال میخواستم عرض بکنم که سوالات فوق‌العاده زیادی این عزیز از جمله میپرسه که سیستم جهانی در سال 57 دچار چه بحرانی بود که میگید باعث شد همه به مذهب رو بیارن؟ چون من اینجا صحبت کردم که سفر اول که در امریکا بودم کلیساها خالی بود واقعا، که من سیر و پاتال اونجا بودم. دهه 80 یعنی زمان ریگان که من برگشتم پر و پر بودن کلیساها، یعنی فقط در ایران نبود. ما فکر نکنیم که این موج به اسلام مذهب گرایی فقط در ایران بوده که در دهه 50 ما دیدیمش. بسیاری از جوانا و نوجوانای ما به اسلام چی شدن؟ جمعه آیت الله خمینی روی همین مسئله که میگفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، چون هم شرق در حال بحران بود و هم در غرب در دهه 70. شاید این عزیز به یادش نیاد که در دهه 1970 امریکا دچار استگفلیشن بود، یعنی هم تورم و هم رکود تورمی، استگفلیشن اینو بهش میگن. ولی من میخواستم در پاسخ این عزیز یک سلسله مسائل دیگر مطرح بکنم و یه نقل قولی از نیویورک تایمز دیروز برای این عزیز بیارم که این بحران که از دهه 1970 آغاز شده چیه و ماهیتش چیه و چرا ما بهش میگیم بحران ساختاری و نه ادواری. سرمایه‌داری صنعتی رو عرض می کنم، برای اینکه سرمایه هم تجاری و هم ربایی از دوران کهن وجود داشته. سرمایه های تجاری و ربایی که هنوز در ایران دارن عمل می کنن، آره اینا از دوران کهن وجود داشتن و اینا مولد نیستن. در حقیقت سرمایه تجاری کارش اینه که ارزان بخره گران بفروشه و سود به دست بیاره. رباخار کارش اینه که پولش رو بده و بهره بگیره، در تولید دخالت نمی کنه، یعنی سرمایه مولد نیست. از 250 سال پیشه و به ویژه در انگلیسه. دلایل متعددی داره که چرا اصولا در انگلیس انقلاب صنعتی صورت گرفت. کتاب الان مایکن وود خیلی کمک میکنه به این قضیه، البته کتابهای دیگه هم هست ولی اون از همه مدونتر که چرا در انگلیس اتفاق افتاد و کشورهای دیگه مثل فرانسه یا آلمان و بعد ژاپن و امریکا در تبعیت از انگلیس واقعا انقلاب صنعتیشون رو صورت گرفتن و مجبور شدن جلوی کالاهای برتر انگلیس تعرفه گمرکی ببندن و از این طریق انقلاب صنعتیشون رو صورت گرفتن. عزیزان برن و دوره بیسمارک رو ببینن که انقلاب صنعتی صورت گرفت، چطور به اصطلاح تئوری های فردریک بلیس تبعیت کرد چیز و جلوی به اصطلاح تمام کالاهای خارجی برتر رو گرفت برای اینکه انقلاب صنعتی در آلمان صورت گرفت. اکثرشون، ژاپن همین کار کرد، امریکا در زمان لینکلن همین کار کرد. علت جنگ داخلی امریکا چی بوده؟ برای اینکه به اصطلاح مال جنوب یعنی بردهدارا میخواستن تجارت آزاد باشه. لینکلن که صنایع شمال امریکا رو نمایندگی میکرد میگفت ما در برابر کالای انگلیسی باید تعرفه گمرکی ببندیم. انقلاب صنعتیشون از اون زمان آغاز میشه، از دهه 1860. از اون زمان ما یک سلسله بحرانها داریم که اینا رو بهش میگن بحرانهای ادواری. در واقع از سلسله آخر دهه به اصطلاح قرن 18 تا 1825 واقعا نظام سرمایه‌داری بحرانی نداره. اولین بحرانی که ازش اسم برده میشه 1825 که بعدش بین 10 تا 7 سال بحران‌های ادواری ما داریم که فرضاً در خود زمان در زمان خود مارکس 1845-6 یه بحران اتفاق میفته که همراه با قحطی وحشتناک در ایرلند که موجب انقلابات 1848-49 میشه. علت بحران به حساب 45-46 بوده. بنابراین این یکی. دوباره در زمان خودش 1856-57 یه بحران دیگه صورت میگیره که به همین دلیل میشنه کتاب گرونزریسه رو میمیسه مارکس و به همین ترتیب میرسیم تا 1873 و دهه 1870. این بحران جدیه و سراسریه و جهانیه و در نتیجه نسبت به بحران‌های ادواری دیگه که واقعا زود گذرن اصلاً که دلیل هم داره، برای اینکه در اون زمان تازه سرمایه‌داری در اروپا داره پایه‌های اصلیش رو میذاره و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های عظیمی میشه و نتیجه آن که کالاهای مصرفی و مسئله مصرف یا حوزه مصرف زیاد مهم نیست. برای عزیزان همینجا عرض بکنم الان 75% از اقتصاد امریکا به مصرف بستگی داره، در حالی که در اون زمان 30-40% بوده. در چین الان 70% سرمایه گذاری 30-40% مصرفه. عزیزان دقت بکنم برای اینکه اینا به بلوغ رسیدن در حالی که در چین هنوز دارن سرمایه گذاری بنیانی میکنن. بنابراین زمانی که شما سرمایه گذاری های بنیانی میکنی و به اصطلاح مثلا در چیزهای ساختن زیربنا، کارخانجات، کانالها، قطارها، راهها، در اینا سرمایه گذاری میکنی، هم مزدهای کارگرها رو میبری بالا و در نتیجه به حساب قدرت مصرف به امریکا، 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 به امریکا. توضیح مفصل اینه که قوانین حاکم بر نظام سرمایه‌داری در دوران انحصار یا موناپولی و یا نیم انحصار یا انحصار در حقیقت بسیار ناقص میتونیم اسم اولیگاپولی که چند شرکت تسلط بر یک رشته از تولیدات داشته باشند، قوانین این با قوانین سرمایه‌داری رقابتی که در جلد اول کاپیتال اومده فرق میکنه. این نکته ایه که در بین خود چپ ها در حقیقت اختلاف در بینشون وجود داره. هرچند که به این دو کاری که میکنن، یکی به حساب تسخیر به حساب افریقا و سایر بازارها و به وجود آوردن انحصارات، جلوی پایین افتادن نرخ سود رو میگیرن و از اون موقع یک دوره شکوفایی به وجود میاد که تقریبا ادامه پیدا میکنه. البته این بحرانی که عرض کردم به مدت 15 تا 20 سال طول میکشه، ولی بعدش دوران شکوفایی به وجود میاد که تا 1929 ادامه پیدا میکنه. به 1929 ما یک بحران عظیم دیگه داریم که بحران بزرگ بهش میگن. من میخوام اینا رو سریع ازش بگذرم، یعنی تاریخ بسیار مختصر اینها رو در این عزیزان، تا برسیم که ببینیم بحران ساختاری یعنی چه. دلم میخواد یه مقایسه بکنم 1929 رو با امروز روز یا دهه 70، که چرا اون حتی بحران 1929-33 یک بحران ادواری بوده، در حالی که آنچه که از 1970 آغاز شده که این عزیز میگه 1357، یعنی در واقع 1979 رو داره میگه، چه بحرانی وجود داشته که مردم به مذهب رو آوردن؟ بحران وجود داشته. 1929 موقعی که در امریکا اتفاق میفته، اون قوانین چنین بحرانهایی نمیخوام واردش بشم که بحرانهای ادواری و این بالا اوج حزیزی که به اصطلاح ما داریم دلائلش چیه، اونا دلائل اقتصادی خاص خودشو داره که الان فرصت نیست ما واردش بشیم، ولی به عزیزان عرض بکنم که در اون زمان تمام کارخانجات امریکا سر جاش بوده، کارگرا هنوز که هنوز بوده مزد و مزایاشون در حال بالا رفتن بوده، یعنی در واقع کارگرای امریکا از زمانی که لینکلن میاد سر کار تا 1973 تقریبا بدون وقفه مزد مزایاشون در حال بالا رفتن بوده. از 1973 به بعد که به دلایلی که حالا اگه رسیدیم صحبتشو بکنیم، مزد مزایای کارگرای امریکا یا به حال سکون میرسه یا رو به افول میره و تا الان نتونستن علاج براش درست بکنن. بنابراین تمام صنایع امریکا سر جاش بوده، کارگرا با آنچه بیکار بودن ولی همیشه امید اینو داشتن که به کار برگردن و اونهایی که شاغل بودن مزد و مزایاشون پایین نیفته، ولی در حالی که به طرف بالا رفتن بوده. بنابراین با همه اینها همه رؤسا اقتصاددونا الان قبول دارن که اگر جنگ نمیشد، جنگ دوم جهانی، اقتصاد امریکا در حال بحران میموند و معلوم نبود که چه خواهد شد. در اینکه طبقه کارگر داشت رشد میکرد، احزاب چپ واقعا داشتن گسترش پیدا میکردن و قدرت میگرفتن و هیئت حاکمه به راستی وحشت کرده بود و در نتیجه روزولت دو کار کرد. حالا خیلی ها فکر میکنن که خیلی آدم پروگرسیوی بوده و تا حدی نسبت به اینا بوده، یک عبارت از پیاده کردن قوانین کینز، یعنی در حقیقت اجازه دادن به کارگرها که به حساب سندیکا داشته باشند و با رفتن مزد و مزایای کارگرها حق اتحادیه داشته باشند که کار مهمش این بوده، ولی هیچ کدوم از اینا در واقع، البته پروژه های عظیم به اصطلاح زیربنایی که ما میدونیم بسیاری از پل ها و جاده ها و پل های زیر رودخونه ها و کانال هایی که چیشه در زمان اون بوده، در زمان چیز بوده کار به وجود آورد، هیچ کدوم از اینا علاج نکرد تا جنگ دوم جهانی تونست این به اصلا چیز رو. جنگ دوم جهانی درسی که به اینا داد عبارت از این بود که علاوه بر به اصلا کارهای دیگه‌ای که میشه برای بالا بردن هر سبت که ترمیم اقتصاد کرد عبارت از جنگه که میتونه اقتصاد رو در حقیقت نجات بده. از اون موقع این تئوری هنوز سر جاش مونده و الان هم دارن بهش عمل میکنن. ولی میخواستم یه نکته رو خیلی سریع من دارم اینا رو چیز میکنم، یه نکته رو میخواستم برای این عزیز عرض بکنم که چرا بحران جزء ذات نظام سرمایه داریه و تا یه زمان این بحران ها فقط ادواریه ولی بعدش به مرز نهاییش میرسه و ساختاری میشه. من این نظریه سویزی رو قبول دارم که به نظر من تا حدی با نظریه مارکس میتونه در جاهایم متفاوت باشه که گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و بحرانه. آنچه که نجاتش میده عبارت از عوامل خارجیه. عوامل خارجی چی هم؟ یا تسخیر سرزمین های جدیده یا اختراعات دورانساز اسمش رو میذاره و یا به وجود آوردن به اصطلاح انحصارات یا البته عوامل دیگه مثل پروموشن به اصطلاح کالاها رو به زود از طریق تبلیغات مردم رو چیز کردن و یا مقروض کردن مردم. همه اینها رو در حقیقت اینا همش به اصطلاح عوامل خارجیه که میاد به کمک اقتصاد که بتونه نجاتش بده، ولی تند و یا به اصطلاح گرایش عمومیش به طرف رکود و بحرانه. جنگ، فروش کالاها، دادن وام، به وجود آوردن حبابها، همه اینها در واقع بذارید به 1973 که میرسیم در واقع تمام اون چیزهایی که بعد از جنگ جهانی به وجود اومده بود تحت میکشه. یعنی ترمیم خرابی های بعد از جنگ، انقلاب اتومبیل، خراب به اصطلاح درست کردن تمام خرابی هایی که در هم ژاپن بود، در اروپا بود، در هر سبت که در جاهای دیگه دنیا بود، همه اینا تحت میکشه. بعد از اون دو تا در حقیقت چیز دیگه دارن که میتونه تا حد اینها رو ترمیم بکنه. یکی عبارت از دادن وام های وحشتناک به مردم که تا الان لااقل وام خانوارهای امریکایی به 15 تریلیون دلار رسیده و وامی که شرکت ها دارن در حدود 20 تریلیون دلاره و در مجموع به علاوه وامی که دولت داره سر به 60 تریلیون دلار میزنه که واقعا مرز نهایی اینها. اینایی که عرض میکنم همه اینها مرز نهایی، مرزهای نهایی و به همین دلیله که واقعا الان دوچار یک بحران ساختاری که ما داریم میگیم. بحران ساختاری عبارت از اینه که نظام سرمایه دیگه تمام اون ابزار و وسایلی که در دست داره در این که بتونه از بحران بیرون بیاد، بحرانه ادواری رو در حقیقت علاج بکنه، تمی کشه اونا، اگزاست میشن، نمیتونه دیگه به حساب ابزار دیگهی در دستش نیست مگر برای به کرات دیگه. راجع به این قضیه من خودم خیلی فکر کردم که آیا ابزار و مسائل دیگهی در دستش هست یا نیست، نمیبینم. این بحران از دهه 1970 آغاز شد و سال 79 اتفاقا و بعد به ویژه دهه 1980 بحران داشت تشدید میشد و در نتیجه این عزیز که میپرسه میگه چه بحرانی بحران وجود داشت. حالا من دلم میخواد یه نقل قولی از نیویورک تایمز بیارم که موقعی که ما صحبت از بحران ساختاری میکنیم یعنی چه و خود علم و تکنولوژی چطور میتونه بحرانزا باشه اگر واقعا سیستم نتونه تغییر ساختاری بازم از نظر سیاسی درش به وجود بیاد. این مقاله رو من از نقل قول میکنم از نیویورک تایمز دیروز 5 اکتبر. وقتی آقای فارمر، مایک فارمر، شرکت تحقیق دیجیتال خود را در سال 2004 آغاز کرد، کارکنان او 10 نفر بودند. عزیزان این عکسش رو ببینن، یه جوونه که ریش هم گذاشته و خیلی مدرن در یه اتاق خیلی ساده نشسته و این یه شرکت دیجیتال، تحقیق دیجیتال به وجود آورده، کار کامپیوتری. 2004 اولین شرکتش که درست کرده 10 نفر کارمند داشته. امروز او فقط 1 نفر کارمند دارد. خودش به علاوه 7 کارمند پیمانی که نیمه وقت کار میکنند. نکات همه مهمه. او میگوید فکر میکنم ما به سوی اقتصاد پیمانکاری داریم میرویم. اقتصادی که در آن همه کس فقط یک ایجنته. کارمند نیست، شاغل نیست، فقط یه مباشره یا خدمت دهنده، سرویس پرووایدر. جای آن که یک شاغل یا کارمند باشد. این سمت و سویی که جهان دارد به طرفش می رود. فقط شرکت های راه دور نداری، خدمات راه دور هم داری. شما عزیزان اگه کامپیوترتون مشکل پیدا بکنه و تلفن بزنید به شرکت کامپیوترتون، اینجا که نمیان علاجش بکنن، میره به بنگلادش، میره به هند، میره به پاکستان. یه نفر توی یک کیوبیکال از این چیزا نشسته اونجا مشکل شما رو برطرف میکنه، ساعتی 2-3 دلار بهش میدن. یه هندی، یه بنگلادشی، یه پاکستانی. شرکت های راه دور. طبق گزارش وزارت کار در سال 1999 یک شرکت معمولی تازه تأسیس 7.7 نفر کارمند داشت، در سال 2011 4.7 داره. یعنی میزان کارمندا، یعنی کارگرای مزد حقوق بگیر پایین اومده. آقای فارمر میگوید با کارکنان عزیزان به این دقت بکنن. با کارکنان پیمانی هر وقت دلت بخواهد میتوانی شرکت را کوچک یا بزرگ کنی بی آنکه خرجی برایت داشته باشد. نه بیرونشون بکنی، نه بیمه دارن اینا، نه هیچ امنیتی دارن، فقط یه چیز پیمانی بهش میدی و بعدش هم بیرونش میکنی. یعنی انسان قربانی میشه برای سود آقا. این مثلا ما برای نیروی کار امریکا پیامدهای سنگینی دارن. این حالا نیویورک تایمز داره میگه و همین دلیل است که رشد بازده تولیدات خیلی بیش از ایجاد مشاغل و کار است. من به عزیز این عزیز یه اصلی رو عرض کردم. در واقع 3 تا از این روایات اعظم رو من تا حالا مطرح کردم. 1، تضاد بین تولید و مصرف، یعنی عرضه و تقاضا. 2، عبارت از این بود که هر سبت که حالا یادم رفت که هفته قبل بسا مطرحش کردم. اصل 3 که امروز مطرح کردم عبارت از اینه که گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و بحرانه. حالا دلایل روش تو همین مقاله میتونیم ما پیدا بکنیم، چون ما تا زمانی که هر چه وجه تئوری چیز بکنیم روایات اعظم میتونه باشه، ولی اگه بهش محک نزنیم همون جوری میمونه. میگه که این مسئله اما برای نیروی کار امریکا پیامدهای سنگینی داره و همین دلیل است که رشد بازده تولیدات خیلی بیش از ایجاد مشاغل و کار است. یعنی چه؟ یعنی تو میتونی عرضه بکنی به طور عظیمی ولی کسی نیست اینا رو بخره، برای اینکه شغل وجود نداره. تو باید شغل داشته باشی که پول تو دستت باشه. از سال 1999 که اوج ایجاد شغل در شرکت‌های تازه تأسیس در واقع به اصطلاح حباب.com تا کنون میزان ایجاد مشاغل 46% کاهش یافته. بعدش آقای سکات شین میاد میگه که این عقیده وجود داره که گویی این کارآفرینان هستند که میتوانند ما را از بحران کنون نجات دهند. هر شبت که در حالی که شرکت های تازه تأسیس تعداد کمتری را استخدام میکنند، بنابراین کارآفرینان نمیتونند کاری بکنند. برای اینکه میزان هر کدوم از اینهایی که شرکت باز میکنن به جای اینکه کارمند بگیرن فقط خودشونن، بقیهشون پیمانی هن. تصور بر این بوده که اگر هر شرکت تازه تأسیس تعداد کمتری استخدام بکنه، شمار زیادتر شرکت های تازه تأسیس این کمبود را جبران میکنه. اما چنین هم نشده. چرا؟ چون در عرض 5 سال گذشته تعداد شرکت تازه تأسیس 20% کاهش پیدا کرده. حالا چرا این مثال رو همه یه مقاله رو اگه شد بعداً برای عزیزان میخونم، این مثال رو به چه دلیل آوردم؟ نظام دچار یک بحران ساختاریه که به دلیل خود علم، تکنولوژی، پیشرفت بازده کار، بهره‌وری کار نمیتونه شغل ایجاد بکنه. و این نظام موقعی که دچار یک چنین چیزی میشه به چی متوسل میشه؟ به جنگ. و در نتیجه عزیزان به چه دلیله که جیمز بیکر میگه که اگه تونستیم اینا رو از طریق این تحریم ها از پا در بیاریم وگرنه we'll take them out یعنی میزنیمشون، داغونشون میکنیم، یعنی کشور به خاک و خون میکشیم. این سرچشمه میگیره از یک بحران عمومی جهان و در نتیجه ما باید کل این بحران جهانی رو در نظر داشته باشیم تا ببینیم که در داخل هر کدوم از این کشورها حکومت‌هایی که دشمن مردمان در این حال سرکار هستن، که خود اینا کمک کردن به سرکار اومدنشون و در اینجا مردم ما رو اینطور زیر دو به اصطلاح در بین دو تا سنگ آسیا چیز میکنن. و در نتیجه ما باید به اصطلاح همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم تا بتونیم در برابر این حکومت ها و یه حکومت مردمی باید سر کار بیاد. علاج این کار اینه. وقتی من تمام این بحث رو ما دای آینده ادامه میدیم، برنامه نه شب تکرار میشه هر شبت که، و بعدش هم در مردم تیوی، دانشجو تیوی و سایت خودم هم میره. تا هفته آینده فرزاد جان خیلی ممنون. تا هفته آینده و عزیزان خدافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش شد.